یکی از زحمت هایی که شیطان میکشه نسبت به آدمیزاد همینه که اونایی که میخوان تصمیم بگیرن برن تو خط بندگی خدا و حرف خدا گوش دادن به اصلاح خودشون، از یه چیزایی میترسوندشون. حالا شیاطین جنی و انسی، حالا یا آدمی زادند آدم رو میترسونن، میخواد آدم اصلاح کنه میترسن، یه حرفایی میزنن هی هول و هراس تو دل آدم میندازن که آدم بخواد راه درست رو بره، اینا میبینن میخواد این تصمیم بگیره درستش کنه نمیذارن. حتما مواجه میشه آدم با این افراد. و شیاطین انسی، همون شیطانی اصطلاح خودم که میگیم شیطان که نمیبینیمش، یعنی آدمیزاد نیه، همون جن میاد بغل گوش آدم هی میخونه که آخه سخته، مثلا نمیدونم همین یه روزه هایی برای در گوش آدم میخونه از اینکه نمیتونی خودت اصلاح کنی، سخت سنگینه، بعد حالا چی میشه، حالا نتیجهش که چی، خیلی حرف ها میاد کنار گوش آدم میزن. یکی همینه، این سخت نشون میده، میگه آخه این سخته مثلا نمیتونی، در حالی که سختیش منشأش عادته، هر عادتی رو وقتی خلافش عمل کنی میشکنه دی. بار اولش خیلی سخته، بار دوم راحت تر میشه، تا بعد همینجور راحت میشه. همونطور که یه زمانی آدم عادتش بوده راست میگفته، دروغ گفتن براش سخت شده، سخت بوده، بعد به عکس شد، دروغ گفتن براش راحت شد، راست گفتن براش سخت میشه، بازم میتونه اینو به عکسش کنه. این همیشه در همه شئون زندگی آدمیزادی حالت هست، اونی که بوده پس رو میتونه عوضش کن. چیه منشأش؟ عادت. عادت چیز آنچنان ریشه داری نیست که به هیچ وجه نشه کاریش کرد. یه مقدار اولش سخته، شروع که میکنه راحت میشه. بعد
گفتن که برای اصلاح خودمون از کجا باید شروع بکنیم؟
خب ما که خودمون بلد نیستیم که چی بده چی خوبه، این اول کار دیگه. اولش آدم بفهمد من دکتر خودم نیستم، دکتر یکی دیگه است. من چی به صلاحمه؟ یکی میگه اینه، یکی میگه اون، اختلاف هست، عقلا فرق داره. اگه بخوایم با عقل پیش بریم، یکی میگه این کار درسته، یکی میگه اون کار درسته. چی به ضررمونه؟ یکی میگه این کار به ضرره، یکی میگه اون کار به ضرره. یعنی کارهای دنیا که میفته دست آدمیزاد، دست عقلا، چقدر اختلاف دارن، جمع نمیشن که روی چیزی. لذا خدا چون میدونست این مشکل هست، خودش تعیین کرد چیا اصلاح میکنه آدم رو، چی در آدم بده فاسده و چی خوبه، چی آدم رو به فساد میکشونه و چی آدم رو اصلاح میکنه. اون چیزا چیه؟ مراحل داره. یه مرحلهش مربوط به چیزایی است که خدا واجب کرده و چیزایی که خدا حرام کرده، این یه مرتبش. اونایی که واجب کرده چیزایی که نقش اساسی داره در اصلاح انسان، و چیزایی که حرام کرده نقش اساسی دارن در فساد انسان. اونا رو خدا مشخص کرده. اونا رو کجا باید فهمید؟ باید رفت یاد گرفت تو کتابایی، تو رساله که واجبات و محرماتی رو مرجع تقلید می نویسه. خب برای ما می نویسن دیگه، واجبات و محرماتش اون مقدارش که در رساله هست یاد بگیره، اون مقدارش هم که نیست از خود مرجع باید بپرسه یاد بگیره. این قدم اول، یعنی قدم اول آشتی کردن با رساله و مرجع تقلید. با این دوتا خیلی آدم باید آشتی کنه، خیلی سر و کار داشته باشه با این دوتا. این دوتا اصلاح میکنن آدم رو. وقتی که قدم اول اصلاح رو اینا به آدم کمک میکنن، بعدش مسائل دیگه هست اضافه بر اینا. اونا گاهی کمک میکنه به همینا، از مستحبات و رذایل و فضایل اخلاقی که ذکر شده. فضایلی هست از خلقیات که واجب نیست، انجامم نداشته باشیم حرام نیست، اما نبودش یه نقصی هست دیگه. بله، گاهی تنه میزنه به همون واجب و حرام، اونا رو هم باید زود آدم شروع کنه درستش کنه و الا عقب میفته همون. اول تازه اول رساله، دوم مفاسد و رضایل اخلاقی و مکارم اخلاقی که امام سجاد علیه السلام یاد دادند، اینا رو باید یاد بگیره. ببینه امام سجاد علیه السلام چی گفت. هر روز یه مقدار رساله بخونه، هر روز یه مقداری هم با امام سجاد علیه السلام این برنامه باشه. بل. اینا رو به تدریج بخونه، عمل بکنه، اصلاح میشه. بل.
گفتن کسانی که برای مدت طولانی توی گناه بودن و شرایط و صفات متفاوتی با دیگران داشتن، این افراد اصلا امید اصلاحشون هست؟
خب اینا وقتی بخوان اصلاحشن خیلی سرعت میگیرن. یکی شرایطش سخت‌تر بوده، بالاخره آدم تو هر شرایطی که باشه اختیار ازش سلب نمیشه، میگه دست و پاش ببندن دیگه، چاقو بذارن بغل گردنش بگن خب مثلا نماز نخون، و الا هر کی باشه هر جا باشه میتونه، اختیار از آدم سلب نمیشه. حالا اونایی که شرایطشون نامساعده، اینا عرض شد دیگه، رشد ایمان تو اون شرایط نامناسب و سختی های اخلاقی و ایناست که آدم باش درگیره. اونا وقتی اصلاح کنه، با اختیارش راه درست انتخاب کنه، درست کنه، خیلی بیشتر روش میکنن از اونایی که در شرایط خیلی مطلوب و خوب به سر میبرن. تونتر میشه سرعتشون. چیزایی مواجهن اینا، اونا مواجه نیستن، اونا لاک پشتی میرن، این یه دفعه میپره بالا. بعضی ها که یه دفعه عوض میشن خیلی جلو میرن، به خاطر همین این تصمیمی که این میگیره اون هیچ وقت تو زندگیش نگرفت. این تصمیم انقدر پرمایه و محتواست که خیلی میبردش بالا.
چه عاملی باعث میشه که برخی مثل شهدا در جوانی راه 100 ساله رو یک شبه میرن، ولی خیلی ها بعد از 40-50 سال عبادت بعد که به خودشون مراجعه میکنن میبینند که ایمانشون رشد چندانی پیدا نکرد؟
عاملش همینه، عرض شد در اختیار انسان، خدا به آدم اختیار داده، این اختیار رو آدم ها هر جور که دوست دارن خرجش میکنن دیگه. گاهی کسی از این اختیار و از این همتی که خدا به آدم داده بیشتر استفاده میکنه، بعضی کم استفاده میکنن. شهدا تصمیم مهمی میگیرن در زندگیشون که این تصمیم رو در حال عادی کس نمیگیره. تصمیمشون هم اینه که کلن قطع ارتباط کنن با عالم ماده، کلن از زن و بچه و پدر و مادر و این دنیا خداحافظشون، قطع شن، جونشون در راه خدا بدن. سخته، ترس داره، سنگینه، بله. اینو تصمیم میگیرن بدن. یه همونه که عرض شد، چون خیلی مشکله، سخته تو اون شرایط چنین تصمیم. آدم یادش به بچهش میاد، یادش به زنش میاد، یادش به چیزایی که دوست داشته از دنیا میاد، یادش به این مسائل میاد. اینا جلو آدم خیلی رژه میرن، خیلی اذیت میشه. زا همینا دست و پای آدم میبند. شهدا اینجوری هم میذارن کنار، اون تصمیمه رو محکم میگیره تو اون شرایط سخت. تصمیمی سخته دیگه، چون تصمیم سخت، همت زیاد میخواد، این همت زیاد رو خرج میکنن، میپرن، بله، میرن بالا.
کسی که نسبت به درس مدتیه که بی‌رغبت شده و بیشتر مشغول کارهای دیگه میشه، چی کار باید بکنه که دوباره این رغبت و اشتیاق نسبت به درس خوندن توش بیشتر بشه؟
خب یه مشکلی که طلاب دارن در حوزه مواجه هم باشه این مسئله است که وقتی میان تو حوزه و هستن، همینجور پایه به پایه و سال به سال طی میکنن، سرگردانند، نمیدونن چیکار بکنن، نمیرن از این. کسایی از علما، از کسایی که بلدن برنامه بگیرن، همینجور نشستن که با همون روالی که دارن همون طی کنن، با همون مشکلاتی که عرض شد هستن دیگه، با همون میخواد با همون همت ضعیفش و همون تنبلی و اینا خب درس بخونه نمیشه که. باید برنامه بریزه آدم، برنامه داشته باشه، بفهمه چی کار بکنه، چه درسی رو بخونه، چه چیزی رو نخونه. کنارش هم باید حتما هم بحث خوب و مباحث خوب داشته باشد، ولی نداشته باشه آسیب میبینه. کنارش هم باید خوب گناه نکنه، تقوا رو خوب مراد بکنه. اینا همش یه چیزای آدم رو حتی در درس سرد میکنه. اگه طلب مخصوصا به طور خاص گناه کنه، اهل گناه باشه، اون تعبد لازم رو در رعایت تقوا نداشته باشه، این به درسش هم آسیب میزن، به درسش هم کم میذاره. تقوا یکی از شعونش همینه دیگه، میگه کارتو درست انجام بده. شما که فردا میخوای دین به مردم یاد بدی، باید درست یاد بگیری که درستشو یاد بدی. بخوای درست یاد بگیری باید زحمت بکشی، باید کم نذاری از درست. خود تقوا میکشون آدم رو به این، اینو به آدم نشون میده، جلو آدم مینویسه. یه بخشش به خاطر گناهی که آدم سرد میشه، چه تو درس، چه تو کارهای دیگه، چه تو بندگی خدا، چه تو عبادت. گناه عامل اصلی آدم رو سرد میکنه. آدم میلش به چیزای بد و مادیات بیشتر میشه تا بره سمت مسائلی که به حالش مفیده. این یکیش. یکیش هم این عیباییه که آدم داره. یکی برنامه نداره، مضاف بر این که هم نشین خوب هم نداره، هم بحث خوب هم نداره، هم حجره خوب هم نداره. با کسانی گاهی آدم هم حجره میشه، هم نشین میشه، هم بحث میشه که اینا آدم رو سرد میکنن. شما با هر کسی هم نشین بشید، اون سعی میکنه شما رو مثل خودش بکنه. حالا چه جوریه؟ هر جور هست. لذا اینقدر تو اسلام به طور خاص هم در قرآن کریم هم در روایات نسبت به هم نشین توصیه شده که در انتخاب هم نشین خیلی دقت بکنید، حواستون جمع باشد، با هر کسی خودتون رو تلف نکنید، پای هر کسی هر چی باشه شما مثل همون میشید. همتش، هدفش، فکرش، رفتارش، هر چی باشه شما هم همونی، مثل همونش. لذا باید آدم حواسش جمع کنه، هم نشین خوب داشته باشه. خیلی ها که سرد میشن تو درسشون سر همینه، هم نشین خوب ندارن، هم بحث خوب ندارن، هم حجره خوب ندارن. این تلف میکنه وقت و همینطور حرف میزنه به گرده. خب شما هم گرده نشین میشه دیگه. آدم گاهی اینقدر همت نمیکنه تو شرایط بد و در هم نشین با آدم های بد خودش رو حفظ کنه، میخواد کم نیاره، گاهی مثل اون میشه. باید جدی باشه آدم در هم نشین. یا لیتنا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. در قیامتی که از افسوس های آدم اینه که ای کاش با فلانی رفیق نمی شدم، با این هم نشین نمی شدم، با این مصاحبتم خرچی نمی کردم. عکسش هم هست، یا لیتنا یا ویلتا لیتنی اتخذ فلانن خلیلا، در قرآن کریم نیست ولی عکسش در روایات صادقه. از اون ورم آدم به همنشین خوب قصه میخوره، اگه در قیامت ببینه که همنشین خوب بود براش و نرفت باش همنشینی کنه، قصه میخوره که چرا با اون همنشین نشدم، چرا رفتم با این همنشین شدم. لقد اضلنی عن الذکر بعد از یعنی، وقتی اومد با من رفیق شد و همنشین شد، اولین کاری که کرد منو از یاد خدا، از حرفای خدا، از هرچی مربوط به خداست دور کرد، گمراه هم کرد، منو کشون مثل خودش. لذا اینقدر میبینید گاهی روایتی داریم راجع به رفیق و همنشین، بخاطر همینه. این مسائل رو باید مراعات بکنه آدم. وقتی این مسائل مراد نکنه خب تو درس باشه ضعیف میشه، تو هر کاری هم باشه فرق نمیکنه، همین میشه، از خدا و بندگیش فاصله میگیرد. با
یه سوال دیگه در همین راستا پرسیدن که کسی که بعد از چند سال طلبگی تو حوزه نسبت به ادامه طلبگی کم انگیزه شده، این همین مسئله که
همین هست دیگه، عرض کردیم باید شروع کنه، یه مقداری برنامه مناسب باید بریزه، بخشی از برنامهش باید اختصاص پیدا کنه به اصلاح قبل از راه درستش، نه دوباره خودش سر خود بگه خب پس میخوام قبل و قبلیار درست کنم، حالا از حالا شروع میکنم فلان کار میکنم. همین تصمیم شاید اشتباه باشه، باید آدم با اونایی که بلدن ایجور کارار بلدن این چیزا تخصص دارن برد مشورت کنه. یه بخشی از برنامهش باید باشد مال اصلاح قبل، یه بخشی از برنامهش باید باشه مال از حالا به بعد، از حالا به بعدش رو اصلاح کنه با مشورت، از قبلش رو هم همینجور. لذا اول آدم احتیاج داره به یه کسی که آدم رو ارشاد کنه، هدایت کنه، یه که در روایت فرمودن هلک من لیس له حکیمون یرشدوه، همینه دیگه، چون آدم عمرش تباه میشد، همه عمرش رو به تجربه میگذرونه. خب عمر انقدر کشش نداره که آدم همه رو تجربه کنه، چقدر آدم همه رو تجربه کنه، همش با عقل و تجربه خودش. باید یه مقداری اهل مراجعه باشه، اهل مشورت باشه به کسایی که کار بلدن، وقت راه کمتر میشه، سریعتر میشه.
آیا جهنم ابدیه و یا اینکه فقط بهشت ابدیه و جهنم بعد از مدتی از بین میره؟
در قرآن کریم هست دیگه، خالدن فیها خالدین فیها، دسته های در قرآن کریم خدا فرمونده اینا خالدن در جهنم، خب هستن یعنی دیگه ابدیه. بعضی هم نه ابدی نیستن، به مقدار گناهانشون، اون مقداری که تا اون مرحله درست نشد صاف نشد تو جهنم هستند، بعد انشالله میان بیرون میرن بهشت. بله. مثلا کفار ابدیه، ولی شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام که همه این 12 امام رو به امامت قبول دارند، اینا بله ای با همین اعتقاد بمیرند و این اعتقاد رو با گناه از دست ندند، اینا بله جهنم به میزان گناهاشون ممکنه برند، ای مشمول شفاعت نشن، اما بعدش در می.
مصادیقی که کاهلی در نماز محسوب میشه چیه؟
کاهلی چیز سختی نیست، اول وقت همینجور بی جهت عقب میندازه، همینجور تنبلی میکنه، گاهی هر از گاهی نمازش هم قضا میشه، شب میدونه که من شب وقتی دیر میخوابم میشینم پا تلویزیون، صبح نمازم قضا میشه، با این وجود میکنه این کار. اینا مصادق کاهلی نماز. امام صادق علیه السلام فرمودن در آخرین جمله‌ای که در آخر حیات مبارکشون فرمودن همین بود، که اینو شیعیان ما بدونن که اونایی که به نمازشون کاهلند ما شفاعت نمیکنیم، ما اهل بیت در قیامت که احتیاج دارید جلو جهنم رفتنتون رو بگیریم نمیگیریم، یه شفیع دیگه پیدا کنید. بله. لن تنال تنال و شفاعتنا مستخفن به صلات، بی جهت همیجور نمازه عقب میره، بی جهت قضا میشه.
هنگام مرگ بیشترین چیزی که به خاطرش حسرت میخوریم چیه؟
رعایت نکردن تقوا. از هنگام مرگ تا قیامت تا اونور همه افسوس تقوا رو میخورن، اونایی که تقوا دارن نه، اونا افسوس اینو نمیخورن، اونا تا در قیامت افسوس اینو میخورن که چرا بیشتر زحمت نکشیدن، یه مقدار بیشتر عبادت میکردن، عمل میکردن. اما اونایی که اهل تقوا نبودن افسوس میخورن. امیرالمومنین وقتی رسیدن به قبرستانی جملات و مواعظ بلیغی فرمودن اونجا، صحبت کردن با اهل قبور، مطالب مهم میگفتن اونجا بلند که همه بشنوند. بعد انتهاش فرمودن که اینا اگه اجازه داشتن با شما حرف بزنن این اموات، لاخبرو کن بان خیر الزاد التقوا، اینا الان بهتون میگفتن زود تقوا رو بپایید، تقوا رو مراد کنید، گناه نکنید. بهتون میگفتن بهترین زادی که اینجا به درد میخوره و ما الان نداشتنش رو خوب احساس میکنیم، گرفتاریم، تقواست. هر مقدار تو بندگی خدا کم گذاشتیم الان گرفتاریم. بله، چون اکثرا اینجوری هن دیگه. لاخبرو کن بان خیر الزاد التقوا.
خوندن سوره واقعه که سفارش شده هر روز انسان بخونه، بین طلوعین هم محسوب میشه، جزء روز حساب میشه؟
طوری نیست. بله، حال بعضی وقتا هم گفتن شب بخونید دیگه، میتونه هم آدم بذاره به عنوان اون قرائت قرآنش بعد نماز صبح بخونه. بله، سوره ایست که خیلی خب مزامین خوبی داره، آدم دستبندی کرده افراد رو که اینا چه جورن، اونا چه جورن، چه وضعیتی دارن. آدم تشویق میشه بره تو زمره اصحاب یمین، بعد بره تو سابقون جلو بزنه. بله، خدا توصیفشون میکنه مستمرن، عذابای بد جهنمی ها رو میگه. اینا رو هر روز بخونید، یادتون نره، دور شید از اونا، به اینا نزدیک شید. روزی آدم هم زیاد میکنه. بله، یکی از روزی زیاد کنه همین مسئله است. بله، آدم مداومت داشته باشه بر قرائت این سوره مبارکه. بله،
این حرف درسته که عالم‌های دینی مثل گل‌ها و میوه‌های مختلفی هستن که هر کدوم خاصیت خاصی دارن و آدم خوبه که به همه سر بزنه تا از خاصیت هر کدوم استفاده بکنه.
اگه اهل تقوا باشن، بله، چه عیبی داره؟ به شرط که عالم با تقوا باشه. اگه عالم تقوا نداره، شما بهش سر بزنی، بی تقوا میشی، شما رو میکشونه تو خطای بد، غلط، درست تصمیم درست، کار درست انجام نمیده، تصمیماش خراب، آسیب میزنه. بله، بری اونجا مثل اون میشی. بله، از او باید آدم حواس جمع کنه. عالم خالی کافی نیست، آیت الله کافی خالی نیست، مشهور کافی نیست. باید ببینه آدم چقدر تقوا داره. میشه عالم باشه اما با تقوا نباشه. یه گاهی کم یا زیاد یه گناهی میکنه، یه تصمیمی غلطی میگیره. من خودم ای بره اونجا مثل همون میشه. بله،
این که توی برخی که توی جامعه معروف هستن و عالم هستن، بعضی کارهایی که اشتباه انجام میدن و اشتباه هست رو برخی براش توجیه درست میکنن که ممکنه جهتی داشته که این کار رو کرده و ولو ظاهرش کار خوبی نیست، ولی خب میگن شاید مثلا معذور بوده یا جهتی در ذهنش بوده. چه مقدار این توجیهات قابل قبول هست؟
کاری که انجام میشه مهمه که این کار چه آثاری داره، چه برداشتایی ازش میشه. بله، این که علت و انگیزه یا او کار چی بوده خود میداند و خدا، اما اون علت و انگیزه باعث نمیشه اگر آثار بدی اون کار داره این اصلاح بشه. راهش چیه؟ ممکنه آدم انگیزه خوبی داشته، رفته یه کاری کرده، این کار بد در اومد، باید چی کار بکنه؟ پشت اون کار ای بد در اومد اصلاحش کنه. ای راه هست هنوز. کسایی بودن مثلا فرض بگیر یه وقتای تصمیمای غلطی گرفتن، حالا قصد نداشت، هم نداشت تصمیم غلطی بگیره، کار غلطی انجام بده، اما خب بعد فهمید ای کارش غلط بود، این بعدش گفتن باید بیاد اظهار کنه، ابراز کنه، اصلاح کنه این مسئله رو. بله، مثل مثلا فرزن سال 88 ادهی در اون فتنه ها گرفتار شدن. اونایی که گرفتار شدن دو دسته بودن، بعضی میفهمیدن چه خبره و رفتن تصمیمای غلط و کارهای غلط انجام دادند و گرفتن. خب اونا هیچ دیگه، اونا میدونستن، عمدن هم کردن. یه عده‌ای درست نمیفهمیدن، نفهمیدن، گول خوردن، قصد بد نداشت، گول خورد رفت. بعد یه چهار سباهی که آبا از آسیاب افتاد و گرد و خاکا نشست، فهمیدن بعضی چه خبر بوده و چی بود. بعضی اندکی توبه کردن، اومدن اعلام کردن ما غلط بود، اشتباه بود. بعضی هم نه، موندن. حالا او کسی که وقت تصمیم غلط گرفت مثلا آدم خوبی بود، شما حملش کردی به خوب، طوری نیست، باید حملش کنی به خوب، اما پشتش باید ببینیم اصلاحش میکنه یا نه. وقتی فهمید کار غلط بوده از جهتی و جهاتی، اصلاحش باید بکنه از راهی. اگه اصلاح کرد خب خدا میبخشه، بله اون تبعات انشالله اصلاح میشه. در سایه اون اشتباه ادهی تصمیم غلط نمیگیرن، ادهی باور غلط پیدا نمیکنن، چون وقتی تصمیم اشتباهی کسی که تأثیر گذاره رو ادهی میگیره، این تأثیر میذاره رو بقیه، اونا هم دوچار تصمیم غلطی میشن، دوچار فکر غلطی میشن. بله باید اصلاح کنه. اگه اصلاح کرد خب شما همچنان حمله بر احسنش میکنی. اگر فهمید خرابه و اصلاح نمیکنه، نه نمیشه. بله همچنان این مسئله خراب باقی میمونه تا یه روزی بفهمه آدم اصلاح کرد. انشاءالله هرچی دیرتر بدتر، زودتر باید اصلاح بشه. بله فرقی نمیکنه. بله آدم باید همیشه تو زندگی سعی کنه، مخصوصا یه زمانی تأثیر گذار هست روی دهی، باید دقیق باشه رو کاراش، حساب شده کار بکنه، درست تصمیم بگیره، جوانه به کار خوب بسنجه، چون کارهای شخصی آدم هم عمومی میشه، نیست که فقط شخصی بمونه، عمومی میشه. عموم ازش استفاده های میکنن، برداشت های میکنن. آدم های بد هم به سمت بد سوق میدن و برداشت دارن. رضا باید آدم زود جلوشو بگیره. اگه گرفتن خب، اگه نه نه، وقت نمیشه شما بخوایی به هر کسی سر بزنی و استفاده کنید. بله.
گفتن که با توجه به اینکه بیشتر رساله عملی مبتلا بهه، یعنی باید برای با تقوا شدن یک دور رساله رو هر کسی
نه بزنی. بیشترش مبتلا به نیست. بله خیلی مسائل و ابواب مختلفی داره. مثلا شما مشغول خرید فروش نیستی، فرضاً مضاربه نداری، نمیدونم چی کار نداری، اینا اونایی که مبتلا به اعدام میشه. بله فردا میخوای بری بانک پول بذاری، مسائلشو باید یاد بگیری. بله همینجور میری میگی بسم الله بفهمم، میخوام پولامو بذارم تو بانک، اونم میگیره و میشه چی کار کردی، قرض دادی، مضاربه بود، چی بودی، خب ربا از توش در من تجره به غیر فقهن. امیرالمومنین چندین باری مسئله رو فرمودن، تو بازار اعلام کردن یا معشر تجار بازار یا کاسبا، من تجره به غیر فقهن فقط تتم فربا. اگر کسی مسائلشو ندونه، یاد نگیره، بره مشغول به کاسبی بشه، حتما تو ربا فرو میره، بعد جورم فرو میره. ای دوچاره شدید قبل ای که برید اقدام بکنید مسائلش بخونید. بعضی هاش هم خب دوچار هست، آدم نماز روزه است، خمس نمیدونم، امر به معروفه، خیلی از این بعضی از این عوابش اینا خب پیش میاد برای اینا، باید آدم مسائلشو بخونه. گاهی هم چون یادش میره باید باز دوره کنه و از استفتاءات هم کمک بگیره که این مسائل در ذهنش تثبیت بشه. بله.
از سمت خانوما پرسیدن که میلی به خوندن رساله ندارم، چون وقتی که میخونم خیلی متوجه نمیشم، چطور میل پیدا بکنن و آیا لازم کلاس هر کنن؟
اگه میتونن با شوهرشون بخونن، وقت بذارن با هم. خب مسائل گاهی وقتا متوجه نمیشن، اونا اذیت میشن. آقایون از بابی که در قرآن کریم خدا دستور میده قو انفسکم و اهلیکم نارن، ما موظفیم نه فقط خودمون رو بلکه اهل و ایالمون هم اسباب دوزخشون رو دور کنیم دیگه، اسباب بهشت رو براشون فراهم کنیم. ازا باید این میتونیم بشینیم کنارش با هم مباحثه کنیم، مباحثه یعنی که بخونیم بهش یاد بدیم، حالا نه مباحثه به اون معنا، یادش بدیم این درست نمیفهمه، راحت و ساده براش بگیم بفهمه. این باید کمک بگیره، تنها بخونه مشکل پیدا میکنه.
دختر خانومی که تازه به سن تکلیف رسیدن پرسیدن که چطور میشه از شیطان دوری کرد؟
مسجد باید پدر با پدر مادرش بیشتر بره، بله. مسجدهای خوب، اماکن خوب، جاهایی که برنامه‌های خوب، مفید، مذهبی، چه عبادی، چه درباره شهدا هست، آدم باید سعی کنه این چیزا رو بره که به این سمت اینا گرایش پیدا کنه. تو اون محیط ها وقتی آدم قرار میگیره، خب یواش یواش زمینه درش ایجاد میشه که، اما میخواد نه مسجد بره نه از این برنامه داشته باشه، بشینه گوشه خونه همش تلویزیون میخواد روشن کنه، همش هم میخواد دعوا کنه و ناراحتی و تو خونه و این مسائل، کم کم میل آدم میره سمت چیزای بعد، کارهای بعد، چیزای بعد میبینه، زود مجذوبش میشه، میره طرفش. بله، این باید پدر مادرش مسجد ببرن، برنامه خوب ببرن، مدرسه خوب ببرن، رفیقاشو گاهی وقتا ببینن کیه، بله، دعوت کنن منزل ببینن چه جوری هن رفیقاش، اصلاحش کنن، بله، کمکش کنن، باش حرف بزنن، گاهی خیلی خوب مناسب، نه به صورت آمرانه و گیر دادن، نه، اینا باید یه همچین روابطی داشته باشن با بچه‌شون، انشالله زمینه در ایجاد بشه که خوب بمونه.
گفتم مراد از رفع قلم که در برخی از روایات برای ایام خاصی مثل نوح ربیع ذکر شده چیه؟ آیا منظور رفع اثر لغویات هست؟
ما هیچ وقتی نداریم که گناه جایز باشه. همه حضرات شعارشون تقواست دیگه، بندگی خدا، نگفتن تقوا داشته باشید الا در دو سه روز، در چند روز، تقوا مال هر روزه، بله. گاهی خب پیش میاد، ممکنه آدم ها گناه میکنند گناه میکنند، اما خدا او گناه رو میامرزه، میبخشه، بعد اما اثرش باقی میمونه. در اعمال دیگه هم ما داریم، جاهای دیگه مثلا میگن نمیدونم شما ای فلان کارو بکنی آمرزیده میشی. خب آمرزیده میشی یعنی که پس بسم الله گناه کن، به این معنی نیست که گناه بکن. خطبه امیرالمومنین علیه السلام در یه زمانی که عید غدیر و روز جمعه مصادف شد فرمودند، درباره همون روز غدیر فرمودند، تو همون خطبه ایشون فرمودند که مواظب باشید در این روزا مخصوصا گناه نکنید، طرف گناه به هیچ وجه نرید، بله شما نکنید این کارا رو، این کارو نکنید. از خواص اون روز فرمودن مثل همون ایام دیگه‌ای یا کارهای دیگری که فرمودن خدا آدم رو مشمول رحمتش قرار میده همینه، که مثلا میگن آقا در فلان شب، شبای قدر، اینقدر خدا میامرزه، در ماه رمضان اینقدر خدا میامرزه. وقتی میگن میامرزه یعنی بسم الله گناه کن چون خدا میامرزه، که همچین معنی داره، که همچین مجوزی داره. روز عید قدیر هم ایشون همین فرمودن، گفتن اینا این مناسبت‌های خاص به خاطر اتفاقای مهمی که افتاده خدا میامرزه، اسباب غفران فراهمه، ازا دعا کنید از خدا بخواید خدا شما رو بیامرزه. همین تعبیر رو اونجا هم به کار برد، این به معنی اینه، یعنی اون قلمی که گناه نوشته نمی نویسه، می بخشند شما رو، مثل سایر ایامی که همین حرف ها هست، بله. اما مجوز گناه نیست، خدا هیچ اجازه گناه نداده، هیچ کسی اجازه گناه نداده، نه حق داره بده، بله. خود اجازه گناه دادن خودش گناه بزرگیه، بله. اون اثرش برای خود گناه کنن که اجازم داره میده و سوق میده هست. بله، منطقه اونا لطف کردن. خدا ای بخواست به عدلش رفتار کند همه ما جهنمیم، کس تو بهش نمیمون. گفتن شب قدر عبادت کنید خدا میبخشید، توبه کنید خدا میبخشید، مارمزون هر شب خدا میبخشه، خیلی ها فلان وقت خدا میبخشه 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 میبخشه. یعنی گناه کنید؟ نه، گناه پدر آدمو در میاره. خدا میبخشه یعنی نمیبره در جهنم، اما ایمان ضعیف میشه، هرچی اثر بد گناه داره دوچارش میشی. بله، وقتی اون ایمان ضعیف یه وقتی آدم رو کلن از بین میبره. لذا هیچ وقت آدم نباید طرف گناه برد، هیچ مجوزی هم در هیچ زمانی نیست از اول بلوغ تا آخر عمر یک لحظه هیچ کسی مجوز گناه نداره، عذرات باش بد میشن. بله، ما میخواییم اونا رو خوشحال کنیم، اونا با گناه هیچ وقت خوشحال نمیشن، اونا فقط با گوش به حرف خدا دادن خوشحال میشن. بله،
این مجالسی که توی این ایام خاص گرفته میشه و خب درش یه کارهایی انجام میشه، یه کیفیت خاصی داره. حالا غیر از اون بحث به هم خوردن وحدت و اینها، آیا فی نفسه اصلا همچین مجالسی مطلوب هست؟
نه، مطلوب نیست دیگه. بله، عوارض و مفاسد زیاد مضاف برای که توش خوبه گناه هم میشه دیگه. بله، چی کاری به این چیز هست؟ آدم باید بشیند فضایل ائمه مناقبشون رو بگه، با استدلال با روایت اثبات کنه ولایت امیرالمومنین رو، این مسائل رو. اینا که بهتره، شیعیان رو ریشه دار شیعه بکنه آدم، نه با ای کارا بخواد شیعه بکنه اینا رو شیعه نگه دار. از فضایل اینا بگه، از مفاسد اونا بگه، روایت های هست طورینی بگه، اینا رو بگه که اینا چیکار کردن، اینجور کسایی بودن. آگاه کنه مردم رو، آگاه کردنه نسبت به فضایل عذرات و رضایل دشمنانشون خودش خیلی خوبه، اما لازم نیست که آدم بپره بالا. بله،
برخی برای توجیه این، برخی از این کارها میگن که به خاطر اینکه ابهت اون دشمنان تو چشم ها و تو ذهن ها شکسته بشه، مجلس باید مثلا سبک باشه تا مثلا اونا، چون مجلس به نام
ابهت ندارن. شما همون چیزی که حضرات راجع بهشون گفتن بگید، ابهتشون چه اصلا ابهت کجا؟ کی از خلیفه اول خوشش میاد در ذهنش ابهتی داره؟ کی در از خلیفه ثانی خوشش میاد؟ هرچی بدبختی مسلمان ها دارن زیر سری اینا هست. بله، چی خوشی؟ منطقه باید همین عرض شد. بله، دیگه ما از مرحوم آقای بهزت که جلوتر و بالاتر نیستیم، که ایشون همین ایام همین ها رو فرمود. چی گفت؟ بشینید قشنگ به جای کارا اثبات کنید امامت امیرالمومنین، مناقب ایشون، مناقب حضرات رو با ادله هست دیگه. ایشون میفرماد بعضیش انقدر واضح و متقن و محکمه که ای به دیوار بگی تصدیق میکنه. اینا رو بگید، اینا رو به شیعیان یاد بدید. شیعه متین باشه، شیعه پخته باشه، شیعه شیعه بودنش ریشه دار باشه، نه یه آدم احساسیه فقط اهلی کارا. خب این که با گناه آماده میشه که یه روزی از خط بره بیرون، هرچی هم تو ذهنش یه ابهت شکسته میشه، میره یه جایی چیزای دیگه، اون وقت یه وقت پیش میاد براش یه حرفایی از اونا میشنوه، اون وقت میره اون وری میشه. ما الان داریم متاسفانه در مناطق سنی نشین که یه عده‌ای از شیعیان سنی میشن، یا حالا جاهای متعدد میگن بعضن شیعیانی بودن که اهل این برنامه بودن اصلا. پس چیشون سنی شد؟ پس هرچی کارار کرد که نشکست. الان اونایی که در جمعه کارا میگن، یعنی دهشون همینا هستن توشون. چرا؟ چون ریشه دار نیست. بله،
فرمودید که اثر گناه، یعنی آمرزش غیر از برطرف شدن اثر گناه.
بله دیگه، گناه آثاری داره، یکیش آتش جهنمه، غضب خداست که دچار آدم میشه. بله، حالا اونو خدا به علل و اسبابی میبخش. میگه من در قیامت جهنم نمیبرد، اما آثار اینجاش هست، مگر که بیان اینام رفت، همش از بین رفت. بله، تبعات در صحیفه سجادیه امام سجاد میفهمند دیگه، گناه تبعاتی داره، تبعاتی داره که در انسان در بوده زندگی مادی انسان، جسمی انسان باقی میمونه. بله، مریضی میگیره، چطور میشه؟ اینا سرج خودش هست. همون که میگن آثار وضعی گناه، و آثار معنوی بعدش هم میمونه، ضعف ایمان سرج خودش. هر گناهی فرمودن مثل از کارد تیزتر که گوشت رو پاره میکنه، از کارد تیز، کارد تیز تیزتر ایمان رو پاره میکنه.
اون آثار معنوی چگونه از بین میره؟
اونا با توبه و ادامه تقوا فقط تصمیم بگیره آدم دیگه نکنه، اونا انشالله از بین میره. بله، عمدش معنویاش از بین میره انشالله. بله،
سکوت در تقوا چه مقدار تأثیر داره؟
پایه اصلیه سکوت مطلق که ما ندیم که آدم هیچ حرف نزن. از اون گناهایی که زیاده تو حرفا، از اونا بگذر، از حرفای بیفایده بگذر. حرف بجو فایده دار، لازم، مال خود زندگیشه، مال کارشه، برنامهاشه، اینا بیش از اون نه. امیرالمومنین مسئله کنترل زبان رو مستقیم به تقوا نسبت دادن، فرمودن من نمی بینم کسی موفق شه خوب تقوا رو مراعات بکنه الا والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزنه لسانه. یکی از پایه‌های اصلی تقوای مفید بر آدمیزاد کنترل زبان، از این گناهان زبان و زیادی ها از اینا اصلاح کنه، درست کنه. انشالله خدا توفیق مرحمت کنه در بندگی خدا و اصلاحمون، اصلاح زبانمون کم نگذاریم، خوب بندگی خدا رو بکنیم. نثار ارواح طیبه همه اهل تقوا، همه انبیا، همه اولیا، همه حضرات معصومین علیهم السلام و همه شهدای خط تشیع و روح مطهر حضرت امام، سه صلوات بفرستید.